If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
سلام، این اپیزود 76 پادکست بی پلاسه و در بهمن 1400 منتشر میشه. اپیزود 76 20مین و آخرین اپیزود فصل 4 پادکست بی پلاس. به مناسبت این پایان فصل آخر اپیزود من یه خورده حرف میزنم حالا، ولی الان بریم زودتر سراغ کتاب موضوع این اپیزود که کتاب بسیار جالبی هم است. موضوع کتاب این قسمت آشپزیه. کتابی خیلی جذاب، خیلی آموزنده و خیلی همچین غریب آشناست واسه ما. آشناست به خاطر اینکه نویسندش از یه خانواده ایرانی آمریکایی میاد. جا به جای کتابش و حرفاش رگه های این آشنایی رو میشه دید، چون هرچند که خودش متولد ایران نیست، فکر کنم هیچ وقت اصلا ایران نبوده، ولی توی خونشون همیشه آشپزی ایرانی میشده و با مزه ها و بوهای غذاهای ایرانی بزرگ شده. ولی غریب است از این نظر که اینجا متوقف نشده. اون چیزی که توی بچگی و توی خونه پدر مادرش دیده یه چیزه، ولی در واقع اصلا تا سنین بزرگسالی ایشون آشپزی یاد نگرفته. بعدن علاقمند شده و در سطحی خیلی بالا کار کرده و تمرین کرده و بعدم با نگاه و فکر خیلی جذاب و روشمندی شروع کرده اون چیزی رو که یاد گرفته و تجربه کرده برای بقیه تعریف کردن، و چقدرم خوب تعریف کردن، خیلی درخشان تعریف میکنه. از جمله شاخص ترین جاهایی که داره این کارو میکنه کجاست؟ در همین کتاب نمک، چربی، اسید، حرارت. Salt, Fat, Acid, Heat، نوشته خانم سمین نصرت. کتاب خیلی جذابیه و خود ایشون رو هم به نظرم کسیه که خوبه بشناسیم. ازش خیلی محتوا این طرف و اون طرف هم هست. یه مستندی هم با نتفلیکس ساخته که در واقع تکمیلی همین کتابه، یا برای بعضی‌ها شاید اصلا معرفی همین کتابه، به همین اسم Salt, Fat, Acid, Heat. و ما در آخرین اپیزود فصل 4 بی پلاس می‌خوایم از این کتاب بگیم که ما چی ازش یاد گرفتیم، چرا فکر می‌کنیم کتاب خوبیه و چرا دوست داریم به همه شما پیشنهاد کنیم که این کتاب رو بخونین یا حداقل ببینین، ورق بزنین، بررسی کنید، ببینید به دردتون میخوره یا نمیخوره. چقدرم خوب میشه که یک ناشری بتونه با رعایت حقوق مؤلف این کتاب رو به فارسی هم ترجمه و منتشر کنه. فکر میکنم که برای بسیاری ترجمه فارسی این کتاب هم بسیار چیز جذابی باشه. الان در زمستان 1400 که ما داریم صحبت میکنیم، از این کتاب ترجمه فارسی موجود نیست. اپیزود 76 درباره کتاب Salt, Fat, Acid, Heat. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه. فیدیبو یک سرویس اشتراکی داره الان به نام فیدی پلاس که مثل کتابخونه الکترونیکیه. شما ماهانه مبلغ ثابتی میدی حق عضویت، بعد هر چقدر که خواستی میتونی از کتابهایی که در فیدی پلاس هست بخونی یا بشنوی. کتاب توش زیاده، همینطور هم کتاب بهش اضافه میکنن، هم کتابهای الکترونیکی و صوتی رو و هم ناشرهایی رو که توی فیدی پلاس ازشون کتاب دارن. اگر میخواید فیدی پلاس رو امتحان کنید، الان فرصت مناسبی هم هست. برای شنونده های بی پلاس یک تخفیف هم گذاشتن. با کد BPLUS میتونید پول یک ماه رو بدید و اشتراک 3 ماهه بگیرید. هم کتاب الکترونیکی، هم کلی مجله، هم کتاب های صوتی در فیدی پلاس. کد تخفیف BPLUS برای اشتراک فیدی پلاس، سرویس اشتراکی فیدیبو. کتاب درباره آشپزیه، درباره غذا درست کردنه. یه مسئله گاهی مثلا میبینی دنبال یه غذایی هستی، میخوای بری درستش کنی، دنبال دستور غذا میگردی، بعد اگه مثلا غذای ایرانی باشه رسیپی فارسی دنبالش باشی که متوجه میشی خب خیلی گرفتاری، به خاطر اینکه کلی از اینا که کپی رو هم دیگه کردن، متنا یکیه. بعد میبینی که رسیپی قابل دنبال کردن نیست خیلی وقتا، مثلا یکی میگه اول سرخش کن و یکی میگه اول بپزش، یا اندازه گیریاشون دقیق نیست یا توضیحش دقیق نیست، شعله نمیگن کم باشه زیاد باشه، چقدر بپزی چقدر سرخ کنی، اینا واقعا توش درست توضیح داده نمیشه. شاید اصلا واسه همین آدم گاهی میره دنبال یا بیشتر میره دنبال دستور غذایی که عکس داشته باشه، انقدر رسیپی نادقیقه که من لازم دارم یه عکسی ببینم، یه فیلمی ببینم بتونم حدس بزنم این چی کارش باید کرد. دستور غذای خارجی هم مشکل دیگه ممکنه داشته باشه اگه بهش عادت نداشته باشی، به خاطر اینکه یه چیزایی داره ممکنه مفهومش رو اصلا ندونی. مثلا برای چی گفته که پیازو کاراملی کن بردار؟ خب برای چی بردارم؟ چرا همه چی تو هم نریزم سرخ کنم مثلا؟ نویسنده این کتاب خیلی وعده قشنگی میده، میگه بیا من یک کاری میکنم، یه چیزی بهت میگم که خودت ماجرای آشپزی رو بفهمی، بفهمی کلن این غذا درست کردن چطوری کار میکنه. اینو که بفهمی بعدن دفعه دیگه که رسیپی گذاشتی جلوت، رسیپی باهات حرف میزنه، بهت میگه منظور آشپز چیه، میفهمی حالا این دستور این درست اینطور نوشته ولی تو این آشپزخونه من با این وسایل من با این مواد من اینو چطوری باید درستش کرد. حالا این میخواد نیمرو باشه، میخواد سس سالاد باشه، میخواد غذا باشه واسه یه مهمونی پر جمعیت. نویسنده ای کتاب میگه بیا من اینو بهت یاد میدم. خیلی هم به نظرم وعده جذابیه، به نظرم وعدهش رو هم به اندازه کافی پاش هست و چیز خوبی هم تحویل میده آخرش. تجربه شخصی من اینو میگه، حالا شما هم گوش بدید، امیدوارم برای شما هم همینطوری باشه. بعضی وقتا آدما از این که آشپزیشون خوب بشه ناامید میشن، به خاطر اینکه رفتن از اینو پرسیدن که شما چطوری آشپزی یاد گرفتی یا چرا مثلا دستپخت این با اون فرق میکنه، جواب روشنی پیدا نکردن. بهترین جوابی که گرفتن اینه که مثلا باید دقت کنی. این ناامید کننده است دیگه، چون الان هرچی هم دقت کردم و غذای ما مزهش خوب نشد، بعد آدم فکر میکنه که یعنی هیچ راهی وجود نداره من بتونم یکم بهتر غذا بپزم. این کتاب میگه که چرا، یه راه هست، یه چارچوب فکری هست، اگر از اون زاویه به آشپزی نگاه کنی خیلی چیزا واسهت روشن میشه. چارچوب فکری چیه؟ میگه غذا 4 تا پایه داره، میگه یه نقشه اگه واسه غذا خوردن بکشی 4 جهت اصلی داره: نمک، چربی، اسید، حرارت. میگه اینو بفهم، بعد این 4 تا رو هم مفهومش رو هم کارکردش رو هم روشهاش و انواعش رو درک کن، دید کلیش رو بگیر، بعدن میبینی هر رسیپی درست کردنش برات ساده تر میشه. این یه جذابیت کتابه، این چارچوبو دادن. یه جذابیت دیگه هم اینه که این روشی، این طوری که سمین نصرت فکر میکنه به آشپزی، این یه روشیه که جاهای دیگه هم خیلی میتونه به کارمون بیاد. یک روشی، یک جور فکر کردن، یه جور مدل ساختنه که واقعا فقط کارش به اینجا محدود نمیشه. اینم به قول عباس نکته جذابیه از این کتاب. نویسنده کیه؟ نویسنده خانم سمین نصرته، یک سرآشپز معروف و خیلی موفق. این کتابش خیلی کتاب موفقی بود، منم اصلا با همین کتاب و بعدن که با این کتاب مهمان پادکست های مختلف شده بود اینطوری با ایشون آشنا شدم. خودش تعریف میکنه که خانوادش سال 1979 از ایران رفتن آمریکا. انقلاب که شده رفتن آمریکا و خاطرات کودکیش پر از مهمونی‌های خانوادگیه. خیلی به ندرت رستوران میرفتن، نهایتش مثلا یه رستوران ایرانی ممکن بود برن یا یه پیتزا فروشی ممکن بود برن. بعد میگه من بزرگتر که شدم از طریق دوست پسرم با غذاهای غیر ایرانی آشنا شدم و دیدم بابا دنیا خیلی بزرگتر از این چیزیه که من تا حالا میشناختم و مزه میکردم و اینا. و یه روز تصمیم گرفتیم بریم با هم به رستوران شیپنیز، اسمشو من احتمالاً دارم با این تلفظم سلاخی میکنم، یه رستوران فرانسوی خیلی معروفیه در لس آنجلس، یکی از بهترین رستوران های آمریکاست فرض کنید. بعد میگه ما 7 ماه پول جمع میکنیم، بعد همه مراحل و مرحله به مرحله قدم به قدم طی میکنیم، میتونیم یک میز اونجا رزرو کنیم. میگه روزی که بخواستیم بریم رفتیم بانک، جعبه پول خوردهمون رو دادیم، 2 تا اسکناس صاف و 900 دلاری و 2 تا 20 دلاری گرفتیم و راه افتادیم رفتیم به سمت رستوران. میدونستیم میخواد یک تجربه ناب و یکی بشه. قضا میگه خب فوق‌العاده بود. بعد پیش خدمت اومد و به من یاد داد که چطوری با قاشق دسرمو وا کنم، سسمو بریزم توش. بعد میگه من گفتم همراه دسرم شیر بخورم، خیلی مهربون رفت و یه لیوان شیر آورد و 2 تا گیلاس شراب آورد و میگه من بلد نبودم که مثلا اون دسر رو با شیر نمیخورن، کار خیلی بچگانه ای کردم این کاری که بود، ولی بالاخره کردم و این تجربه گذشت. میگه آموزش آشپزی من از همینجا شروع شد. میگه من بعد یه مدتی نامه نوشتم به سرآشپز اون رستوران آلیس واترز، خیلی هم سرآشپز معروف و مشهوریه، و گفتم من به من کار میخوام، به من کار بده. گفت من تا قبل از این هیچ وقت فکر نکرده بودم برم رستوران کار کنم یا کار آشپزی بکنم، ولی چنان تجربه هیجان انگیزی داشتم اون شب که رفتم و رزومم آماده کردم و نامه رو هم برداشتم و بردم رستوران. دیدم همونی که برام شیر آورده بود اون شب اونجاست، اونم منو شناخت و بعد تعریف میکنه میگه من همون روز استخدام شدم که دوره کارآموزی رو در اون رستوران شروع کنم. میگه که من اینجا آشنا شدم که تو آشپزخونه چطوری کار میکنن، آشپزخونه ای که منوش هر روز عوض میشه. اول هر روز کاری میگه یه جلسه کلی دارن، سرآشپز منو رو توضیح میده، میگه که چی میخواد، چه ایده ای داره برای منوی اون شب، و میگه من همینطوری مات و مبهوتم که اینا چطوری همه میفهمن این چی میخواد. سرآشپز یه چیزی رو تصور میکنه، اینا از کجا میفهمن که چطوری باید بپزنش. بعد انقدر دور بودم، انقدر غریبه بودم، فکر میکردم من هیچ وقت سر در نخواهم آورد که اینا چطوری این همه مواد و ادویه ها و سبزیجات و همه رو میشناسن. هر چیزی رو که میگه بالاخره هزار جور میشه پخت، اینا چطوری اون ایده پختنی رو انتخاب میکنن که به شکل دادن ایده نهایی سرآشپز کمک میکنه. خیلی میگه علامت سوال تو کلم زیاد بود. اینطوری شروع کردم به کار کردن. میگه من اونجا کارمو شروع کردم و کم کم چشیدم و چشممو باز کردم و شنیدم و تجربه کردم و فهمیدم، یه مقدار فهمیدم چی میگذره، چطوریه که یه غذا خوب میشه، یه غذا عالی میشه، اجزای غذا چیه، یه نکات ریز میدیدم. بعد کم کم یه الگوهای تکرار شونده ای میدیدم تو این دنیایی که اول همه چی به نظرم شلم شوربا بود و بی سر و ته بود، الان میدیدم نه، یه الگوهایی تکرار میشه. اینا برشای سفتر گوشت و شب قبلش انگار نمک میزنن، ولی فیله ظریف و اگه بخون کار کنن همون موقع پخت بهش ادویه میزنن. متوجه مثلا این الگو شدم. یا مثلا دیدم میخوای چیز سرخ کنی، روغنش باید داغ باشه، داغ نباشه غذات شلوولی میشه، اینطوری میشه. فهمیدم اگه تارت دارن درست میکنن، کره واسه تارت میخوان باید سرد باشه. دیدم مثلا سالاد درست میکنی، یه خورده لیمو یا یه خورده سرکه تقریبا هر سالادی رو میتونه مزه‌ش رو بهتر کنه. یا اینکه مثلا دیدم بعضی تیکه های گوشت هست تقریبا همیشه اینا رو کباب میکنن، بعضی تیکه های دیگه هست همیشه آبپز میشه. خلاصه میگه من اینا رو که دیدم و تجربه کردم، کم کم فهمیدم که غذا درست کردن 4 تا عنصر اصلی داره: نمک، چربی، اسید، حرارت. آشپزی اینه که این 4 تا رو شما بفهمی، این 4 تا چیز اساسی رو بفهمی، بقیه چیزها ترکیبی از جزئیات فرهنگی و فصلی و تکنیکی و اینایی که حالا توی کتاب‌های مختلف آشپزی هست، ولی هسته مرکزی، چارچوب اصلی، این 4 تاست: نمک، چربی، اسید، حرارت. سالت، فت، اسید، هیت. میگه که برای من این خیلی کشف بزرگی بود. از روز اول معمای تو ذهن من این بود که آدم چطوری میتونه هر بار یه غذایی رو عالی درست کنه. نه اونم مثلا یه لیستی از غذاهای ثابت، یه رستورانی که اونقدر کارش درسته، هر روز منوش عوض میشه، یعنی این همه غذای متنوع رو همیشه داره عالی درست میکنه، چطوری میشه؟ من ممکنه یه غذا رو خوب بپزم، یکی رو ممکنه بشناسم یه غذایی رو عالی بپزه، ولی دیگه تو همه چی رو عالی درست کنی؟ میگه اینو نمیتونستم بفهمم تا وقتی که به این چارچوبه رسیدم. اینو که کشف کردم انگار حالا یه چکلیست ذهنی دارم: نمک، چربی، اسید، حرارت. میگه خیلی خوشحال بودم از این کشفم. یه روز به یکی از آشپزایی که اونجا کار میکرد گفتم، گفت که خب معلومه، همه میدونن اینو، کشفی نکردی که. میگه ولی واقعا اینطوری نبود، همه اینو نمیدونستن. منم خب میدونم، من نمیدونستم اینو، به کسانی هم که گفتم کسی اینطوری بهش فکر نکرده بود. خودش هم میگه، من سمین نصرت، میگه من این مدل فکر کردن به آشپزی رو هیچ جا نخونده بودم، هیچ کی نشنیده بودم، ولی بعد مثلا یه سرآشپز حرفه‌ای تایید کرد حرفمو. گفتم عجب، اگه این حرف درسته چطور هیچ کی نگفته، چطور من اینو جای اینطوری ندیدم. میگه اونجا من تصمیم گرفتم که این درک تازه‌ای رو که از آشپزی پیدا کردم بنویسم، ولی خیلی زود فهمیدم که من خیلی راه دارم تا بتونم یه چیزی درباره آشپزی بنویسم. خیلی چیزا باید یاد بگیرم، هم درباره آشپزی و هم درباره نوشتن. این شد که 17 سال میگه من رو این ایده کار کردم. همینطوری که کار میکردم، درس میدادم، کار میکردم، توضیح میدادم، همین چیزها رو 17 سالم پخته ترش کردم. کلی این ور اون ور رفتم، با سنتهای مختلف آشپزی آشنا شدم. اینا رو یه مقدارش تو اون مستند نتفلیکس هم نشون میده. تا اینکه رسید به این کتاب. این اون کتابیه که یه نقشه میده به ما با 4 جهت: نمک، چربی، اسید، حرارت. و حرفش اینه که شما نه تنها غذاهای مختلف رو میتونی با نگاه کردن به اینها از هم بشناسی، بلکه اصلا سنت‌های مختلف آشپزی رو هم میتونی اینطوری دسته‌بندی کنی و بهتر بفهمی. میگه من وقتی دارم آشپزی درس میدم، حالا چه آشپزی ایتالیایی، چه ایرانی، چه فرانسوی، چه هندی، میگه وقتی میبینم که شاگردام این رو میگیرن، این چارچوب فکر کردن به آشپزی رو که میگیرن، اعتماد به نفسشون میره بالا. اونجا براشون اولویت بندی طعما روشن میشه. اونجا یاد میگیرن که تصمیم ها رو تو مرحله های مختلف آشپزی چطوری بگیرن. اینکه مثلا کیفیت غذا چطوری بهتر بشه، این با چارچوب فکری به دست میاد دیگه. این کتاب هم همینو یاد میده، یعنی آشپزی یاد میده، این غذا یا اون غذا رو درست کردن رو یاد نمیده. بر همین کتاب آشپزی جالبیه، کتاب آشپزی خاصیه. یک ویژگی دیگه این کتاب اینه که عکس نداره. اینطوری نیست که همش عکس غذا و اینا توش باشه، به جای عکس تصویرسازی داره. تصویرسازی بامزه ای هم داره. میگه من عمدن عکس نذاشتم چون من نمیخوام شما فکر کنی که غذا حتما باید این شکلی باشه. شکل غذای شما بستگی داره به شرایط خودت، خونت، آشپزخونت، وسایلت، مواد اولیه‌ت. من نمیخوام که به شما یاد بدم مثل من آشپزی کنی. من میخوام یاد بدم شما اونطوری که دوست داری آشپزی کنی، یه چیزی درست کنی که دقیقا همونی در بیاد که میخواستی. این خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا بهترین باقالی پلو رو درست کنی. نه، من میخوام یه کاری کنی که باقالی پلوت بشه همون باقالی پلویی که خودت خیلی دوست، همونی که میخوای بتونی در بیاری. این تسلط به تکنیک و ابزار لازم داره. یه سری آزمایش هم توی بخشای از کتاب داره. تو اون آزمایش هم اگه دقت کنیم میبینیم که دستور طبخ غذا یاد نمیده. باز دوباره هدفش آشپزی یاد دادنه. مثلا میخواد یاد بده که نمک روی بافت گوشت چه تأثیری میذاره. میگه شما میتونید چند بار آزمایش کنید، دوتا تیکه گوشت رو کنار هم بپزین، مدل نمک زدنشون رو متفاوت بگیرید، بعد ببینید چی میشه. به جفتش نمک بزنید، ولی در زمانهای مختلف نمک بزنید. اینا متغیرهایی که ما گاهی اصلا بهش توجه نمی کنیم. فکر میکنیم خب گوشت و نمک میزنیم دیگه، فوقش مثلا شما میگی دو قاشق، منم همون دو قاشق رو میزنم. فکر میکنیم که این متغیر رو داریم ثابت نگه میداریم، در حالی که نویسنده میگه بجز نقطه جوش آب که تقریبا همیشه ثابته، هیچ چیز دیگری در دو تا آشپزخانه مختلف یکی نیست. دو تا آشپزخونه که سهله، تو یه آشپزخونه هم امروز با دیروز فرق میکنه شرایط. دمای محیط، دمای مواد اولیه، کیفیتشون، چقدر تازه هستن، نوع ظرفمون، دمای شعله گازمون، فرمون، اینا همه باعث میشه که وقتی شما یه رسیپی کتابی رو میذاری جلوت یا رسیپی یه سایتی رو میذاری جلوت، نتیجه حتی همیشه یکسان هم نباشه، شرایط فرق میکنه. بگذاریم نتیجه‌ای که شما میگیری ممکنه با نتیجه‌ای که سازنده اون رسیپی گرفته خیلی فرق کنه. یه بار اصلا ممکنه خوب در بیاد، یه بار ممکنه به اون خوبی نشه. یعنی دستور طبخی که جلوی ما میاد، دستور غذایی که ما میبینیم جایی پیدا میکنیم، یه راهنمای کلی، نقشه گنج نیست که قدم به قدم باید دنبالش بری. و وقتی راهنمای کلیه، یعنی شما باید اینو بلد باشی بخونی، باید بفهمی که این نقشه ای نیست که قدم به قدم باید دنبال کنی، اینو باید تفسیرش کنی، باید بتونی مفهومشو بگیری، با شرایط آشپزخونه و مواد خودت تطبیقش بدی. و این کارو کی میتونی بکنی؟ وقتی که اون درک کلی رو، اون چارچوب اولیه رو داشته باشی. برای اینه که این کتاب انقدر مفیده. بریم حالا این نگاه سیستماتیکش رو ببینیم، دونه دونه این عناصر اصلی رو ببینیم که دربارشون چی میگه. نمک، چربی، اسید، حرارت، اول از همه نمک. یکی از اولین چیزایی که سمین نصرت میگه باید یاد بگیریم اینه که غذا رو همش باید بچشی. همش باید بچشی، در مراحل مختلف پختن هم باید بچشی. به تدریج میگه زبون ما و دماغ ما ماهرتر میشه. یک کتابخونه ای از مزه ها و غذاها توی ذهنت درست میکنی، بعد ظرافت های بیشتری رو کم کم میتونی تشخیص بدی، ولی واقعا یه سال دو سال شما فکر کن هر غذایی رو که میپزی مدام در مراحل مختلف بچشی، ذهنت نسبت به مزه ها و طعم های مختلف خیلی مسلط‌تر و ورزیده‌تر و ماهرتر میشه. میگه خیلی وقت و وقتی مزه غذای ماها در نمیاد درست، مشکل از نمک. قضیه فقط این نیست که یکم نمک بریزیم رو غذا درست بشه. اصلا شما باید بفهمی که نمک با مواد غذایی چه میکنه، با چشایی من و شما چه میکنه، که متوجه بشی چطوری باید نمک بزنی، کی نمک بزنی و چه نمکی بزنی. اینا هر ستاش مهمه. چطور، کی و چه نمک. نمک یک ماده معدنیه که بدن ما خیلی نمیتونه ذخیره کنه، واسه همین مدام باید بگیریمش. برای همین هم هست که مزه نمک رو دوست داریم، چون میخوایمش، لازمش داریم. کار اصلی که نمک در غذا میکنه، کار اصلیش اینه که مزه ها رو تشدید میکنه. البته بافت غذا رو هم مثلا تغییر میده، کار دیگه هم میکنه، ولی تقریبا ما هر تصمیمی که درباره نمک میگیریم به خاطر اینه که میخوایم طعم غذا رو عمیق‌تر کنیم، میخوایم تقویتش کنیم. نشون به اون نشون شما شیرینی بخوای درست کنی، کیک بخوای درست کنی، حتی پنکیک بخوای درست کنی، پنکیک ساده بخوای درست کنی، تو رسیپی میبینی نوشته که یه خورده نمک بزنید. نمک تو شیرینی، بله، این همون موقعی که نمک داره یه مزه دیگری رو تقویت میکنه. باز اینجا میتونید به راحتی آزمایش کنید. خمیر شیرینی رو دو قسمت کنید، یه قسمت رو نمک بزنید، به اون که نمک نزنید، نتیجه رو مقایسه کنید. پس حالا که اینطوریه، پس بیشتر نمک بزنی، بیشتر نمک بزنی، مزه ها بیشتر در بیاد. نه دیگه، باید بهتر نمک بزنی. مقدار مناسب در زمان مناسب از نمک مناسب. غذا اگر موقعی که داره میپزه کم نمک باشه، میتونی شما سر میز نمک بهش اضافه کنی، ولی اینا یه کار نمیکنه. اثرشون با هم خیلی فرق میکنه. نمیتونی شما فکر کنی من الان نمک نمیزنم سر میز حالا اضافه میکنم، یا اصلا آخرش اضافه میکنم. نمک فقط قرار نیست غذا رو شورتر کنه. نمک روی گوشت شما، روی پیوستگی گوشت شما، بافتش، روی سفتی و نرمیش، روی شکلی که برنجت در میاد، روی اینکه لوبیات چقدر سفت باشه، روی اینا هم تأثیر میذاره. میگه وقتی چیز داری میپزی تو آبش خوب باید نمک بزنی، وگرنه آخرش مجبور میشی بیشتر نمک بزنی، چون لوبیایی که داره تو آب نمک میپزه این مواد معدنی رو از آب نمک جدا میکنه و شما انگار دارید توی غذا تو مزه دار میکنی، توی غذا تو مزه دار میکنی. یا منیزیومی که توی نمک هست این روی رنگ غذا تأثیر داره. این از اون چیزهایی که واقعا باید با تجربه و با چشیدن و خوب مشاهده کردن بفهمی که کی و چطوری باید نمک زد. در واقع چیزی که نویسنده داره به این رسپی هایی که ما معمولا میبینیم و میخونیم و استفاده میکنیم اضافه میکنه همینه دیگه. رسپی ها معمولا این که کی بزنی نمک رو و چقدر دقیقا بزنی و چه شکلی بزنی اینو درست بهت نمیگن. این کتاب کاری که میکنه همینه، میگم اون چارچوبش به خاطر این خوبه که بهت میگه اینا رو کی چطوری باید وارد آشپزی کنی که از اون رسپی نتیجه‌ای رو که میخوای بگیری. نمک رو واقعا اینطوری بهش نگاه کردن تازه بود برای من که آره نمک مزه خودشو داره، ولی مزه های مواد دیگر رو هم تقویت میکنه، تلخی رو کم میکنه، شیرینی رو متعادل میکنه، عطر رو تقویت میکنه. یعنی تجربه غذا خوردن لذت بخشتر میشه. یک بخش مهمی از چیزی که ما به عنوان مزه غذا درک میکنیم حاصل ترکیب بوها با مزه هاست. وقتی نمک میاد عطرها رو تقویت میکنه یعنی تجربه ما رو از غذا مستقیم روش اثر میگذاره. درباره نمک این رو هم توضیح میده، میگه همونطوری که من میگم غذا رو هی بچشین، نمک ها رو هم باید بچشین و بفهمین که چه فرقهایی با هم دیگه دارن، چون فرایند تهیه نمک ها با هم فرق میکنه و این رو شکلشون، رو مزهشون، روی اثرگذاریشون در غذا تأثیر میگذاره. نمیتونی ببینی کتاب گفته یه قاشق چایخوری یه قاشق چایخوری نمک بزنی، باید تمرین کنی و مدام غذاها رو بچشیم یه درک شخصی و مستقیمی از نمک پیدا کنی. سوال ولی ممکنه این باشه که نمک چطوری طعم غذا رو شکل میده؟ ما 4 تا یا 5 تا مزه اصلی رو با زبونمون میتونیم تشخیص بدیم: شیرینی، شوری، ترشی، تلخی. گاهی مزه امامی رو هم به این اضافه میکنن، ولی حالا همین 4 تا: شیرینی، شوری، ترشی، تلخی. دماغ ما هم هزاران بوی مختلف رو میتونه تشخیص بده. چیزی که ما به عنوان طعم غذا درک میکنیم این ترکیب مزه هایی که با زبونمون تشخیص دادیم و ترکیب اینها با بوها و چیزهایی که با لامسه درک کردیم، مثل بافت غذا. و نکته خیلی خیلی مهم اینه که نمک هم رو مزه اثر میذاره، هم رو بو و هم روی بافت. یعنی واقعا نمک رو یه جور متفاوتی بزنی کل تجربه آدم از غذا عوض میشه. برای اینه که غذای بی نمک انقدر بیمزه میشه، نه بو داره نه طعم داره. یعنی مسئله نمک فقط مسئله شوری نیست، نمک درک ما رو از تلخی هم کر میکنه. نقش نمک رو میخوای متوجه بشی، یکی از بهترین جاها برای فهمیدنش بستنی قهوه است. بستنی قهوه یه چیزیه که توش هم شیرینی بستنی داره هم تلخی قهوه داره. ایدئال اینه که این بستنی یه طوری دریافت بشه مزهش که شیرینیش بیشتر دریافت بشه، بهتر فهمیده بشه، تلخیش کمتر. نمک همین کارو میکنه، درک ما رو از تلخی کم میکنه، کمک میکنه شیرینی رو بهتر درک کنی. این حرفا رو تا اینجا اگه درست فهمیده باشیم دیگه برامون سوال پیش نمیاد که مثلا واسه باقالی پلو چقدر باید نمک بزنیم. هر غذایی در هر بار پختن ممکنه یه مقدار کمتر یا بیشتر نمک بخواد. برای همینی که غذا رو باید مدام بچشی، چون فرمولی وجود نداره. نه اینکه آشپزی قانون نداره، نه اینکه جادو اتفاق میفته، نه، به این خاطر که هر بار که شما غذا رو میپزی همه چی یه خورده تغییر میکنه. برای همین اون فرمولت ممکنه که اینجا جواب نده، باید مدام بچشی. فرهنگای مختلف با نمک متفاوت رفتار میکنن. بعضیا کمتر نمک میزنن، بعضیا بیشتر. در فرانسه خمیر نونو میگه خوب نمک میزنن، ولی بخشای دیگه غذا رو کمتر نمک میزنن. ترکیبش یک تعادلی پیدا میکنه. ژاپن میگه برنج و نمک نمیزنن، گوشت و ماهی و سبزیجاتی رو که باهاش میخورن خیلی نمکیه. یعنی قانون 0 و 1 نیست. هر فرهنگی برای هر غذایی یه راه حلی درست کرده. کتابم یک نمودارای خیلی جالبی کشیده، هم برای نمک هم برای اون اسید و چربی و حرارت، و نشون میده که فرهنگای مختلف از این عنصره چطوری استفاده میکنن. ایتالیایی‌ها مثلا با نمک چطوری رفتار میکنن، ژاپنی‌ها چطوری رفتار میکنن. اینم خیلی چیز مفیدیه، از چیزهای به یاد موندنی کتاب بود برای من، چون که باعث میشه که خصوصیتهای کلی آشپزی ایتالیایی و ژاپنی مثلا سریعتر و بهتر تو ذهنمون شکل بگیره و بشینه. بجز این، اینکه ما چطوری از نمک استفاده کنیم هم باعث میشه نتیجه کار فرق کنه. بعضی از مواد لازم دارن که اجازه بدیم نمک بره به خوردشون، بره وارد عمقشون بشه. بعضی های دیگه نه، همین به سطحشون برسه کافیه. برای همین هم هست که مهمه که کی و چطوری نمک بزنیم. مفصل توضیح میده که مثلا مرغو اگه یه مدت قبل از پخت نمک بزنی اثرش چیه؟ اثر خوبی داره. یا توضیح میده که چرا ماهی رو نباید باهاش این کارو بکنی. میگه ماده غذایی رو وقتی شما نمک میزنی به تدریج میره تو بافتش، یعنی همونطوری که گفتیم مزه و عطر و همه اینا آره، ولی آب رو هم از بافتش خارج میکنه. این کار یه مقدار زمان هم لازم داره، بر همین آشپزا گوشتا رو خیلی وقتا میان یه روز قبل نمک میزنن که برای روز بعد آماده باشه. از طرف دیگه خب آب داره از غذا خارج میکنه، بعضیا میگن غذا سفت میشه، ولی نکته اینه اگر به نمک به اندازه کافی زمان بدی، هم آب غذا رو بیرون میکشه هم رو بافت پروتئینا اثر میذاره، یعنی کاری میکنه در عمل آب بیشتری نگه داره غذا، یعنی گوشت نرمترم میشه. خیلی مفصل توضیح میده کتاب که روی هر دسته از مواد غذایی، گوشت، سبزیجات، حبوبات، مواد نشاسته‌ای، نمک چه تأثیری میذاره و اگه چی میخوایم چه کار بکنیم بهتره و چه کار نکنیم بهتره. یا مثلا درباره لایه‌های نمک صحبت میکنه، میگه ما یه بار به کل غذا نمک نمیزنیم، ممکنه انواع مختلفی از نمک به شکل‌های مختلف در مراحل مختلف غذا استفاده بشه. یه پاستای ساده در 2 یا 3 مرحله نمک میگیره، آبی که داری توش پاستا رو میپزی نمک میگیره، سوسی که داری میریزی روش نمک میگیره، پنیرم که داری میریزی تاش اونم که خوب نمک. باید میگه دقت کنیم که هر کدوم از این نمک‌ها، هر کدوم از این مرحله‌ها چطوری همدیگر رو کامل می‌کنن. این لایه لایه بودن هم باز یه چیزیه که تو نمک هست، توی عنصرهای دیگه هم هست. وقتی یه عنصر اسیدی یا چربی به غذا اضافه می‌کنیم، باید حواسمون باشه که با بقیه مراحل دیگه اسید مثلا یا چربی و با مواد دیگه اینا چطوری به یک تعادل میرسن. خیلی توصیه های اینطوری ریز ریز و راهنمایی و اینا هم به جز این چارچوب کلی توی کتاب زیاد داره. اینم باز یکی از چیزایی که خوندنش رو خیلی مفید و جذاب میکنه. این قصه نمک. حالا خیلی خلاصه‌شو گفتیم، کتاب بیشتر گفته، قشنگ میگه چندین تصمیم درباره نمک باید بگیریم و راهنمایی داده، یه جدولم از جمله داده، یه نمودار داده که میگه چه موادی رو مثلا کی باید نمک زد. خیلی کمک میکنه که این تصمیم ها رو بهتر و درست‌تر بگیریم. ولی حالا بریم سراغ عنصر دوم، چربی. بانکینو یک نئوبانکه، یعنی بانکیه که شعبه نداره. شما برای اینکه حساب باز کنی یا کارت بگیری یا حتی وام بگیری لازم نیست جایی بری، با همین موبایل میتونی همه کارات رو بکنی. بجز خدمات معمول بانک ها چند تا سرویس هم داره بانکینو که به نظرم کاربردیه. یکیش وام های کوتاه مدته. یک سرویسی داره به نام وامینو که وام میده تا سقف 10 میلیون تومان. وامش هم یه جورایی مثل کارت اعتباری کار میکنه، یعنی وقتی شما فوری نیاز داری به پول و میدونی که زود میتونی پرش کنی، خیلی راه راحت و ارزونیه. یا مثلا سرویس دیگری داره، سرویس سرمایه گذاری، که باز با همین موبایل راحت میتونی پول رو منتقل کنی به صندوقهای درآمد ثابت، که صندوقهایی که معمولا سودش هم از سود سپرده های بانکی بالاتره. شرایط سرویس هاشون رو، مزیت هاش رو توی سایتشون ببینید. اسپانسر این اپیزود نئوبانک بانکینو تحت لیسانس بانک خاورمیانه. تعریف میکنه، میگه تو همون رستوران خفنی که من رفته بودم و تو آشپزخونش کار میکردم، یه دفعه مسابقه گذاشتن که بهترین سس گوجه رو کی میتونه درست کنه. گفتن هر کی هم برنده شه $500 نقد بهش میدیم و بعد از اینم هر وقت سس گوجهش استفاده بشه تو منو اسمشو میاری. برای همیشه اسمش تو منو کنار این سس میمونه. غذا نمیخواست درست کنه، یه سس گوجه. میگم توی این مسابقه من دیدم مثلا سرآشپز اون عصبانی میشد که چرا بعضیا روغن زیتون مونده استفاده کردن. میگفت من اینجا تازه توجه هم جلب شد به موضوع چربی، روغن غذا، که مثلا کیفیت روغن چقدر مگه تأثیر داره روی چیزی مثل سس گوجه؟ جواب اینه که اثر داره. این که ما چه جور چربی در پختن و آماده کردن غذامون استفاده کنیم در عطر و طعم و بافت غذامون تأثیر داره. روغن فقط یه وسیله‌ای برای پختن غذا نیست. روغن هم یکی از بنیان‌های آشپزیه. هر منطقه‌ای هم، هر فرهنگ آشپزی هم معمولاً یه استفاده‌های خاصی می‌کنه از چربی. از یه چربی‌های خاصی هم استفاده می‌کنه. مثلا میگم در ایتالیا، در شمال ایتالیا که دامداری گسترده‌تره، بیشتر کره و پنیر چرب و اینا استفاده میشه. جنوب و مناطق ساحلی و اینا که زیتون بیشتره، روغن زیتون چربی اصلی آشپزیه. چه وقتی پاستا درست میکنن، چه وقتی غذای دریایی درست میکنن، چه حتی وقتی که دسر درست میکنن. روغن اتفاقا از اون چیزایی که با نگاه کردن بهش این تمایز بین آشپزی مناطق و کشورهای مختلف رو هم بهتر میشه فهمید، منطقشون رو هم بهتر میشه دنبال کرد. اصلا شما برای که بفهمید چربی چه اهمیتی داره، کافی غذای بدون چربی رو تصور کنی. بدون طعم‌ها و بافتایی که چربی تو غذا درست میکنن، تقریبا هیچ غذایی مزهش مزه خودش نیست. چربی یه نکته اشتراکی هم با نمک داره. برای جفت اینها میگن که برای سلامتی خیلی خوب نیستن، ولی هر دو جزء پایه‌های اساسی هستن، هم برای سلامتی هم برای بقا. نمکو که گفتیم، چربی هم نقش ذخیره کننده انرژی بدن رو داره، ضمن اینکه برای جذب بعضی از مواد هم نقش چربی خیلی مهمه. چربی به جز اینکه جزء 4 عنصر آشپزی هست، یکی از 4 عنصر سازنده کل غذاها هم هست دیگه، در کنار آب و پروتئین و کربوهیدرات ها. از اون نظرم ما ممکنه که حواسمون به چربی باشه و زیاد هم باشه، یعنی هم به عنوان یکی از 4 عنصری که وارد بدنمون داریم میکنیم بهش دقت میکنیم، هم به عنوان یکی از 4 عنصری که در ساختن محصول نهایی آشپزی نقش دارن بهش دقت میکنیم. مثل نمک، قصه چربی هم اینطوریه که اینطوری نیست که چون غذا رو خوشمزه تر میکنه هرچی بیشتر بزنیم بهتره. اینجا هم باید تصمیم بگیری که کی و چطوری و چه نوع چربی استفاده کنی. چه کار میکنه چربی در غذا؟ 3 تا نقش اساسی داره. گاهی جز مواد اصلیه، گاهی یک مدیومیه برای پختن غذا، و گاهی هم نقشش طعم دهنده است. بر همینه که ما باید بدونیم که در این غذا چربی چی کار است. مدیوم پختن غذاست یا جز مواد اصلیه، یا اینکه نه اصلا فقط به عنوان طعم دهنده داره استفاده میشه. وقتی میگیم چربی یکی از مواد اصلیه، معمولا طعم‌ها رو هم غنی‌تر میکنه، هم طعم‌ها رو غنی‌تر میکنه، هم بافت غذا رو درست میکنه. چربی توی کباب کوبیده میتونه یه کاری کنه که نرم و آبدار بشه. کباب کوبیده یا برگر، چربی میتونه این کار رو باهاشون بکنه دیگه. یا چربی که توی نون و شیرینی هست بافت غذا رو درست میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که کاری میکنه که خمیر شیرینی به جای اینکه بره به سمت اینکه نون بشه، ترد و شکننده از آب در بیاد. اینا وقتی که چربی یکی از مواد اصلی غذاست. چربی گاهی هم میتونه مدیوم طبخ غذا باشه. چون چربی میتونه دماهای بالا رو تحمل کنه، میتونه بیاد و بین ماده و حرارت قرار بگیره و دمای سطح مواد غذایی رو هم اجازه بده که بره بالا، اون وقت اون سطح بیرونیش ترد بشه، اونطوری برشته بشه. یعنی چی این حرف؟ یعنی شما اگه غذای کریسپی میخوای درست کنی، اون برشتگیه رو، اون خشکی تردی سطحش رو میخوای، بدون روغن نمیشه. چون برای اون ترد شدن دمای سطح سیب زمینی باید از یه حدی بره بالاتر، و دمای سطح سیب زمینی با چسبیدن به کف ماهیتابه نمیتونه به اون برسه. روغن لازمه، اون واسطه لازمه. دمای روغن از دمای ظرف میتونه بیشتر بشه و دمای سطح غذا رو هم بیشتر کنه. برای همینه که سیب زمینی رو ماهیتابه برشته نمیشه، روغن میخواد. خب این خیلی مطلب ساده ایه، ولی من نمیدونستم. تا وقتی که اینو نخونده بودم اینجا نمیدونستم، اینطوری بهش فکر نکرده بودم. اینم پس نقش دومیه که چربی میتونه داشته باشه. میتونه جزء مواد اصلی غذا نباشه، ولی یک وسیله ای باشه، یک واسطه ای باشه برای طبخ غذا. گاهی هم ممکنه که نه، اصلا نقش چربی طعم دهنده باشه. مثلا روغن کنجد به عنوان طعم دهنده میشه ازش استفاده کرد، مثل ادویه. یا روغن زیتون هم به عنوان تندهنده استفاده میشه دیگه. ما برای اینکه ببینیم با چربی غذا چه میخوایم بکنیم، اول باید ببینیم که نقشش چیه توی غذا. این آیا میاد مواد غذا رو با هم ترکیب میکنه؟ اگه اینطوریه جز مواد اصلی غذاست. اگه که نه، دنبال اینه که مثلا ترد کنه یا نرم کنه یا مثلا باید داغ بشه تا غذا رو بپزه، از این کارها داره. اگه اینطوریه نقشش نقش واسطه است، میدیومه. آیا در طعم غذا نقشی داره؟ اگه در طعم غذا نقش داره و اولش اضافه میشه، ماده اصلیه. اگه در طعم غذا نقش داره ولی آخراش اضافه میشه، مثل ادویه ها مثلا اضافه میشه و اینا، طعم دهنده است فقط. با مزه غذا چی کار میکنه چربی؟ چربی حامل طعم هاست. چربی ها خودشون مزه خودشون رو هم دارن، ولی کلن عطرها رو میتونن بهتر منتقل کنن و برای همینم غیر مستقیم روی درک ما از مزه غذا اثر میذارن. ضمن این که زبون رو هم میپوشونن و اجازه میدن که مواد طعمدار غذا هم بیشتر و هم طولانیتر با گیرنده های مزه تماس داشته باشن. اینطوری تجربه ما از طعم غذا غنی‌تر میشه. شما الان ممکنه این سه خط رو شنیده باشی، یعنی چی؟ تجربه ما از طعم غذا غنی‌تر میشه یعنی چی؟ میگه آزمایش کنین. میگه دو تا حبه سیر بردارین، یکی رو بذارین تو چند قطره آب حرارتش بدین، یکی رو بذارین تو چند قطره روغن زیتون حرارت بدین. بعد میگه از اون آبه و از اون روغنه بچشین. ببین طعم سیر تو کدومش بیشتره؟ طعم سیر در روغن خیلی بیشتره، خیلی قوی تره. چرا؟ چون روغن طعمها رو تقویت میکنه و راحت تر منتقل میکنه. به جز این، اینم هست که وقتی که سرخ میکنیم غذا رو، اون برشته میکنیم سطح مواد رو، خب اینم خودش کلی طعم و مزه تازه به غذا اضافه میکنه. مفصل درباره انواع چربی ها هم نویسنده صحبت میکنه، بسیار آموزنده است. هی برمیگرده به همون چارچوب اصلی. اینجا هم دوباره لایه لایه میگه باید فکر کنید، به این فکر کنید که در این غذا چه نوع چربی هایی برای چه کاری داریم استفاده میکنیم. و باز اینطوری میگه سر این ایستگاه ها شما داری هی تصمیم میگیری که غذات رو کدوم سمتی ببری. همه اینا تصمیمه و خب باید با چشم باز بگیریم دیگه، مثل همه تصمیم های دیگه. وقتی بیشتر بدونیم بهتر میگیریم. به هر حال این تصمیم ها داره در آشپزی گرفته میشه، چه ما بدونیم چه ندونیم. یک نمودار خیلی جالبم داره، سنت های آشپزی کشورهای مختلف رو بر اساس نوع استفادهشون از چربی ها دستبندی میکنه. World of Fat. این نمودار هم خیلی جالبه، مشابه این نمودار برای عناصر دیگه هم داده. واقعا اینا رو هم نگاه کنیم، در تکمیل این نگاه بسیار بسیار کمک کنند است. میکنه سمین نصرت، میگه من تا جوانی هیچ وقت مراسم عید شکرگزاری مهمونی تنکسگیوینگ نرفته بودم، تا اینکه رسیدم به سن کالج و رفتم خونه یکی از دوستان مهمون شدم. غذا ولی ناامید کننده بود برام. چند لقمه خوردم خیلی اصلا دلمو زد. متوجه هم میگه نمیشدم که چرا و چه اتفاقی افتاده. بعدها فهمیدم، سالها بعد خونه دیگران رفتم و این مهمونی تنکسگیوینگ رفتم و غذا رو خوردم، فهمیدم تفاوت چی بود. من بعدن که داشتم میرفتم مهمونی، دوستام آشپز بودن، حرفه‌ای بودن و غذای اینها منو یاد آشپزی مامانم انداخت. آشپزی مامان من، مامانش ایرانی بوده دیگه، میگه آشپزی مامان من همیشه توش یک عنصر ترش بود، یا حالا ترشی کنار غذا بود، یا سماق روی کباب بود، یا لیموی کنار ماهی بود، یا یه ماست ترشی بود. میگه من کم کم فهمیدم که نقش اسید در آشپزی چیه. نقشش فقط مزه ترشی نیست. اسید هم میاد و تضاد ایجاد میکنه در غذا، یه کنتراست ایجاد میکنه و مزه ها رو متعادل میکنه. میگه من تو همون رستورانی که بودم یه بار قرار شد سوپ هویج درست کنم. سوپ درست کردم، سوپای خیلی ساده‌ای درست می‌کردیم و بعد دادم یکی از آشپزا چشید، گفتش که دو سه قاشق سرکه اضافه کن. گفتم سرکه تو سوپ بریزم؟ گفتم میگه بریزم می‌ریزم دیگه. ریختم، بعد دیدم همون اسید کمی که اضافه کردم همه مزه ها رو شفاف‌تر کرد. میگه من اون سوپ رو اگه میچشیدم هیچ وقت نمیتونستم حدس بزنم که توش سرکه است. سرکه کاری که کرده بود روی مزه های دیگه اثر گذاشته بود. میگه کم کم من یاد گرفتم که همونطوری که یه چشم به نمکه، یه چشم هم باید به اسید باشه. چون اسید نقطه مقابل نمک عمل میکنه. نمک مزه ها رو تقویت میکنه، اسید برمیگردونه متعادلشون میکنه. اسید چیه؟ هر چیزی که در آشپزی مزه ترشی داره یعنی توش اسید هست. اسید هم اینطوری نیست که خودش بگیم مطبوعه یا نامطبوعه. مهم اینه که چطوری استفاده کنیم ازش و با طعم‌های دیگه چیکار کنه اسید ما. باز اینجا نمودار داره و مثال داره و قصه داره که توضیح بده که سنت‌های مختلف آشپزی چطوری از اسید استفاده می‌کنن. اسید چیه؟ لیمو میتونه باشه، سرکه میتونه باشه، گوجه میتونه باشه. منتها خب معلومه دیگه هر کدوم اینا رو توی یک غذای استفاده می‌کنیم. نوع استفاده ما از اسید هم یکی از نکاتیه که تعیین میکنه که غذای نهایی ما هم چه مزه‌ای داشته باشه، هم چه سر و شکلی داشته باشه. اسید رنگ سبز سبزی‌ها رو تیره میکنه. بر همین میگه سالاد و لحظه آخر بهش سرکه بزنید یا لیمو بزنید. یا از اون طرف رنگای قرمز و بنفش رو زنده میکنه. پس کلم یا لبو اگه داری موقع پخت یکم اسیدی نگهش داری بهتره. یا یکم لیمو یا سرکه بهش اضافه کنی خوبه، رنگشو در میاره. نکته در واقع اینه که کار اسید فقط ترش کردن غذا نیست دیگه. مثل نمک که گفتیم کارش فقط شور کردن نیست، اسید هم کارش فقط ترش کردن غذا نیست، روی پخت پروتئین ها هم اثر میذاره. روی هر پروتئینی هم یه جور. در تخم مرغ باعث میشه که پروتئین منعقد بشه، سفیدی تخم مرغ بپزه بدون اینکه آبش رو از دست بده. واسه همین وقتی پوچ دارن درست میکنن چند قطره سرکه ممکنه دیده باشین توش میریزن. یا مثلا خاگینه یا اسکرمبلده اگه مثلا خواستین درست کنین، دفعه بعد چند قطره آب لیمو بریزیم توی تخم مرغه. این باعث میشه که سفیده خودشو نگه داره، نتیجه قشنگتری میشه حداقل. کتاب بجز اون چارچوب فکری و چند تا دستور طبخ جالب و اینها، از این نکات ریز هم زیاد داره. این نکات در کنار اون چارچوب دیگه خیلی واقعا چیز خوبیه، خیلی کمک خوبیه. حالا بریم سراغ آخرین عنصر از این عناصر چهارگانه، حرارت. نمک، چربی، اسید رو گفتیم، حالا نوبت حرارت. یه تجربه‌ای که فکر می‌کنم خیلی‌ها داشته باشن اینه که یه چیزی می‌خواستن با فر درست کنن، تو فر درست کنن و رسیپی رو گذاشتن، مو به مو دنبال کردن دستور غذا رو، بعد با فندک کبریت هرچی نشستی رو زمین، فر اجاق رو پایین روشن کنی، می‌خوای تنظیمش کنی نمیشه، خاموش میشه، بعد حالا با هزار مشقت و کمک اهل خونه و اینا فر رو روشن کردی که مثلا حالا یه غذایی، کیکی، نونی، چیزی رو که توش می‌خوای درست کنی درست کنی، و تهش نتیجه اونی که باید بشه نمیشه، یا خیلی خشک میشه یا اون خامه وسطش درست در نمیاد و آدم فکر میکنه که آم اصلا این کار نیستن. بالاخره کار ما یه ایرادی دیگه داره دیگه، وقتی رسیپی رو مو به مو دنبال کردیم، اینم فر رو گفته بذار رو این درجه، اینقدر دقیقه، ما هم همون کارو کردیم در نیومده، یعنی از من آشپز در نمیاد، کیک پز در نمیاد. خبر خوب اینه که ایراد از شما نیست، به احتمال خیلی زیاد ایراد از فره، نه اینکه فر شما خرابه ها، فر کلن غلطه. یکی از نادقیق ترین وسائلیه که تو خونه ها داریم و باشم میخواییم یه کاری بکنیم از اون ور خیلی دقیق، یعنی میخواییم در یک دمای خاصی یه چیزی رو بپزیم. فر وسیله نادقیقیه، این یک نکته. و نکته دوم این که حرارت و چطوری حرارت دادن کار بسیار مهمیه. اینو هم تو این قصه های کیک‌پزی و نون‌پزی و اینا به احتمال زیاد دیدیم، تجربه کردیم. و همین که مثلا سیب زمینی رفتی سرخ کنی، دیدی سیب زمینی ها یا نرم میشه یا از اون مثلا به کف ماهیتابه میچسبه. این نکته های حرارت. میگه نویسنده که من این ورانور دنیا آشپز حرفه‌ای خونگی خیلی دیدم. یه چیزی که تو این آشپزا دیدم اینه که حواسشون به جای اینکه به دمای شعله باشه یا به گازشون باشه، به غذا بود. به جای اینکه تایمر نگاه کنن، ترمومتر نگاه کنن، صدای سرخ شدن رو گوش می دادن. میچشیدن پاستا رو، نودل رو، ببینن که به اندازه کافی پخته یا نپخته. میگه ما برای اینکه بتونیم به صورت غریزی آشپزی کنیم، باید یاد بگیریم که این نشونه ها رو دنبال کنیم و باید بدونیم که از عنصر چهارم آشپزی یعنی حرارت چطوری استفاده کنیم. حرارت کارش چیه؟ دقش کلیش اینه که واکنش های شیمیایی درست کنه که برای پختن ماده غذایی لازمن. یه تفاوتی هم با اون ستا عنصر قبلی داره که قابل لمس نیست، مزه هم نداره، بر همین خودشو نمیتونیم بفهمیم مستقیم، آثارشو باید دنبال کنیم. یه سری نشونه داره، نشونه های دیداری و شنیداری داره موقع درست شدن غذا، باید حواسمون به اونها باشه. رنگ غذا رو میبینیم، شکلشو میبینیم، صداشو میشنویم، بوشو حس میکنیم، میتونیم بچشیم. اینا رو باید دنبال کنیم بفهمیم که حرارت در چه وضعیه. با اینها باید حرارت رو کنترل کنیم، فارق از این که کجا داریم غذا میپزیم، روی اجاق برقی، اجاق گازی یا اصلا اجاق هیزومی. نشانه های غذا رو باید حواسمون بهش باشه. یه دلیل مهمش هم اینه که حرارت رو واقعا ما دقیق نمیتونیم کنترل کنیم. حتی بهترین اجاق ها، بهترین فرها، کالیبر هم که باشن، خطا دارن. یعنی اون عدد و رقمی که نشون میدن، اگه نشون بدن، اون یک راهنمای کلیه در بهترین حالت. حرارت میخوای ببینی درسته یا نه، باید نشونه هاش رو دنبال کنی. و مثل سه عنصر قبلی، اینجا هم اولین قدم برای اینکه به نتیجه دلخواه برسیم چیه؟ اینه که اصلا بدونیم دنبال چی هستیم، نتیجه نهایی ما چی باید باشه. اول اپیزود گفتیم تو رستوران سمین نصرت میگفت من نمیفهمیدم سرآشپز توضیح میده اینا چطوری میفهمن منظورش چیه وقتی داره منوی اون شب رو توضیح میده. اینجا یکی از سرنخهای خیلی مهم رو میشه توضیح داد. شما این غذا رو میخوای خشک باشه، ترد باشه، نرم باشه، کاراملی باشه، مرطوب باشه، چی میخوای ازش؟ این که چی میخوای ازش مشخص میکنه که از حرارت چطور باید استفاده کنی. یه جور انگار باید مهندسی معکوس کنی. مثلا شما یه پوره سیب زمینی میخوای با طعم قوی، میگی بسیار خوب، از آخر شروع کنیم، قدم به قدم بریم عقب. سیب زمینی رو باید با کره نرمش کنیم و باید بچشیم برای اینکه مقدار نمکش درست باشه. برای اینکه برسیم به این مرحله قبلش چیکار باید بکنیم؟ باید در آب نمک جوشونده باشیم سیب زمینی‌ها رو. بسیار خوب. قبلش باید چیکار کنیم؟ باید سیب زمینی‌ها رو پوست بکنیم، باید خرد کنیم. خب پس این رسیپی خیلی ساده شد دیگه. خیلی خیلی ساده بود این البته. ولی روش اینه، روش مهندسی معکوسه. اون چیزی که در آخر می‌خوای قدم به قدم باید بیای برسی به اون چیزی که اول هست. حالا مثلا یه خورده پیچیده‌تر فرض کن شما میخوای سیب زمینی سرخ کرده داشته باشی. سیب زمینی سرخ کرده ای که بیرونش طلاییه، خشکه و توش نرمه. آخرین مرحله چیه؟ آخرین قدم اینه که یه مایتابه داغ داشته باشی، سیب زمینی رو توش سرخ کنی که برسی به اون خشکی و تردی. برای اینکه به این مرحله برسی چیکار باید بکنی؟ یه کار باید بکنی که توی سیب زمینی ها نرم بشه. پس در آب نمک باید سیب زمینی ها رو بجوشونیم. برای اینکه به این مرحله برسیم چیکار باید بکنی؟ باید سیب زمینی ها رو پوست بکنیم و خرد کنیم. مثلا این هم شد یه رسیپی ساده دیگه. حالا همین رسیپی ساده رو نگاه کنیم. نوع استفاده از حرارت همینجا هم معلومه. حرارت نسبتاً ملایمی می‌خوایم برای اینکه سیب زمینی ها رو بپزیم و نرم کنیم. پس اینا رو ملایم در آب می‌جوشونیم. بعد در مرحله بعدی حرارت شدید می‌خوایم برای اینکه بیرونشون رو طلایی کنیم و ترد کنیم. خیلی ساده است. این دیگه خیلی بدیهیه. ولی روش فکر کردن کلی نویسنده رو به آشپزی میبینی؟ این روش کلیه که کار رو را میندازه. با اون روش کلیه که میشه از دنیای بزرگ آشپزی یه خورده سر در آورد. هدفی نیست که ما چند تا غذای ثابت رو بتونیم خوب بپزیم، که خودش هم البته کار خیلی خیلی خفنی اگه بتونیم بکنیم. ولی هدف اینه که ما بتونیم هر غذایی رو که تصور میکنیم خوب بپزیم و اصلا یاد بگیریم که یه غذای خوب چه جور مزه‌ای میتونه داشته باشه و اگه یه چیزی رو بخوایم چه تصمیمایی باید بگیریم، چه قدمایی باید برداریم که به اون برسیم. این شکلی به آشپزی فکر کردن و نگاه کردن یه نگاه تازه‌ای بود. خیلی برای من جذاب بود این کتاب. سمین نصرت خودش پر از راهنمایی‌های مفید و جزئیاتی که حالا اینجا که نمیشه گفت هیچی، کتابش هم کتاب خیلی مفصلیه و حتی با یه بار خوندن کتابم نمیشه یادش گرفت. مدام خودش هم میگه باید اینها رو امتحان کنید، آشپزی کنیم، بچشیم به تدریج کتابخونه ذهنیمون رو از مزه ها و اشتباه ها و موفقیت های خودمون غنی و غنی تر کنیم. کتاب خیلی جذابیه، واقعا فقط کتاب آشپزی نیست، کتاب برای ما خاطره های آشنای دیگه هم داره، چون ارجاهای زیادی داره به آشپزی ایرانی. در واقع خیلی اشاره میکنه سمین به آشپزی مامانش یا به مهمونی های ایرانی، به غذاهای ایرانی. و یه جذابیت دیگه‌ش هم اینه که خیلی بامزه نوشته، مدل نوشتنش هم مثل مدل حرف زدنش خیلی بامزه و شیرینه. به نظرم این هم در اثرگذار شدن خودش و کتابش خیلی خیلی مؤثر بوده. بجز همه اینا، این نگاه نظاممند و سیستماتیک به یه موضوعی داشتن خودش یه چیز جالبیه، مخصوصا وقتی یه چیزی رو میخوایم یاد بگیریم، میخوایم اوریگامی یاد بگیریم، میخوایم یه سازی یاد بگیریم، میخوایم درباره ورزش یه چیزایی یاد بگیریم که مثلا تمرین ورزشیمون رو بهتر کنیم، نون بپزیم، غذا درست کنیم، یا خیلی مهارت‌های دیگر رو میخوایم یاد بگیریم. این نگاه نظاممند و سیستماتیک داشتن اصلا روش جالبیه، خودش کمک میکنه شما یه چارچوبی، یه کلیاتی رو یاد بگیری، بعداً چون اینو بلدی و میفهمی میتونی شرایط خاص خودتو، شرایط محلی خودتو، شرایط ویژه خودت رو هم روش اعمال کنی و بفهمی که با چی میتونی بازی کنی، چیا رو میتونی بالا پایین کنی. یک احساس کنترل بیشتری به آدم میده و به نظرم فراتر از اینکه این کتاب برای آشپزی یاد گرفتن و اینا خوبه، توی اون سطح هم کتاب خوبیه، به خاطر اینکه یادمون میده چطوری چیز یاد بگیریم. اینم واقعا خودش الماسیه دیگه، اینکه ما چیز یاد گرفتن رو یاد بگیریم. چیزی که شنیدین اپیزود 76 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود خلاصه یا درباره کتاب سالت فت اسید هیت بود، نوشته خانم سمین نصرت، آشپز، کوک، معلم و نویسنده. این اپیزود رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. موسیقیش هم کار پیمان عربزاده است. خیلی هم ممنونیم از کمک‌های فاطمه فخاریان در تکمیل متن این اپیزود. امسال در فصل چهارم بی پلاس ما درباره 20 تا کتاب حرف زدیم، از اردیبهشت تا بهمن، مثل این 4 سال گذشته. خوشحالیم که با همه بالا پایینای زندگی بدون تأخیر سر وقت یک چهارشنبه در میون پادکستمون رو منتشر کردیم. کسایی که کارهای شبیه این کرده باشن احتمالاً میدونن که چنین کاری چی لازم داره، تیم داشتن و چند نفر آدم وارد و اینا دور هم جمع شدن و اینا لازم هست ولی اصلاً کافی نیست. اون چیزی که ما رو اینطوری نگه می‌داره عشق و لطفیه که از شما می‌گیریم. می‌بینیم که این کارمون همونطوری که رو ما اثر داره روی شما هم اثر داره. بی تفاوت نیستین، گوش میدین، برای بقیه میفرستین، ازش حرف میزنین، کتابا رو میخرین، گوشتون به اشتباهای ما تیزه. این باعث میشه ما حواسمون جمع‌تر و جمع‌تر بشه. من معمولاً آمار دوست ندارم بدم توی پادکست. اینجا ولی ته آخرین اپیزود فصل به نظرم خوبه که بگیم الان در بهمن 1400 اپیزودهای مختلف بی پلاس داره ماهی 1,000,000 بار دانلود میشه. برای من و همکارام در تیم بی پلاس این خیلی 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 افتخار بزرگیه. 1,000,000 دانلود در ماه. فکر این که چقدر ما داریم دور هم و با هم چیز یاد میگیریم، چه سوالهای تازهی، چه کنجکاویهای نوعی، چه جواب‌ها و طرز فکرای تازه‌ای برای سوال‌های قدیمی پیدا می‌کنیم اینجا. فکرش هم واقعاً آدم رو گرم می‌کنه و به ما انرژی میده. ممنون و متشکر از مهران بلحسنی، نزهت بندری، گیتی آسمی، بهجت بندری، تیم لاگین که اینستاگرام بی پلاس رو دارن انقدر قشنگ اداره میکنن، عباس سیدین، امید صدیقفر، پیمان عربزاده، تیم وبلاگ و خبرنامه بی پلاس، آمنه محمدی، مریم مهری، بشیر جاویدنیا، آماندا گیلاندوست که در طول سال گذشته ادامه دادن حرفای اپیزودا رو گسترده تر کردن، عمیق تر کردن، یادآوری کردن، چه توی وبلاگ بی پلاس تو سایتمون، چه توی خبرنامه. از عیسی صحابه و فاطمه فخاریان که در نوشتن متن بعضی از اپیزودها کمکمون کردن، از بسیاری کسایی که در انتخاب کتاب کمکمون کردن، خیلی خیلی تعدادشون زیاده، نمیتونم اسم ببرم، از همه ممنونم. از کسایی که تو معادلیابیا کمک کردن، بعضی وقتا در توضیح بعضی از عبارتها، بعضی از پدیده‌ها، بعضی از چیزا من مشورت کردم با آدم‌های زیادی و به هم کمک کردن، بسیار از اونها ممنونم. از تیم پکس جی که در مرچندایز بی پلاس کنارمون بودن و هستن، از انسی کهندانی به خاطر عکس‌های خوبش، از تیم تازه‌تر و خیلی فعالمون در یوتیوب بی پلاس، نیما خالدی کیا و حمیدرضا فرخ سرشت، همچنین از حامد جلیلی، محمد رضا برزگر و پدرام بهنود که ویدیوهاشون رو قبلا دیدیم توی یوتیوب. این یوتیوب تازه ترین کاریه که ما شروع کردیم، تقریبا یک سال پیش همین موقع ها. خیلی هم براش هیجان زده ایم، کلی هم ایده داریم براش و داریم کیف میکنیم که میبینیم هم از شنونده های پادکست میان اونجا و همین که الان اینطوری شده که آدم های جدید به شنونده های پادکست اضافه میشن که اصلا ما را یوتیوب شناختن. اینا هم هر دوش قشنگه و بامزه است. خلاصه یوتیوب رو اگه ندیدین اونجا هم بیاین که دوره هم باشیم و با هم یاد بگیریم. یک کاری که اونجا مثلا داریم میکنیم اینه که داریم درباره تاریخ حرف میزنیم. اون جوری که من همیشه دوست داشتم تاریخ بخونم و خیلی جایی پیدا نمیکردم، هم تاریخ جهان رو هم تاریخ ایران رو، فکر میکنم برای کسایی که کنجکاوی تاریخی دارن خیلی هم کار جذابی باشه. دعوت میکنم خلاصه که اونجا رو هم ببینین، یوتیوب بی پلاس رو. دیگه چی؟ دم شما گرم. تعظیم، احترام، تشکر از همه شنونده ها، از همه حامیان معنوی، از همه پشتیبانان مالی. 1647 نفر اومدن کمک کردن تا همین الان که من دارم اینو ضبط میکنم، به مرور بیشترم میشه، اومدن کمک کردن که ما بتونیم این نهال نوپا رو سرپا نگه داریم، قلمه بزنیم ازش، سعی کنیم رشدش بدیم، تکثیرش کنیم. اومدن به ما اعتماد کردن در این دنیای پر از بی‌اعتمادی و من شخصا خیلی خیلی خوشحالم که همچین حسی رو دارم تجربه میکنم، همچین سرمایه‌ای داریم ما. سختی‌های زندگی و سختی‌های دنیا رو می‌دونیم همه، اما برای من و برای همکارام این مدال افتخاره که 1647 نفر توی همین دنیا در همین سال 1400، در همین سال 2021، بدون چشم داشت، بدون اینکه حتی اسمشون جایی اعلام بشه، اومدن و به ما گفتن که ما هستیم، پول گذاشتن رو میز، گفتن که ما هستیم، پشتیبانی میکنیم از شما و واقعا واقعا کارشون احترام برانگیز و بسیار بسیار انرژی بخشه. خیلی خیلی روحیه دهنده است. دمتون گرم. مرسی که پشتیبانی میکنید. بالاتر از اون خیلی خیلی ممنون که میشنوین. ما ممنون همتون هستیم. بزرگترین کمک به ما همچنان و همیشه شنیدن پادکست و پیشنهاد کردنش به دیگران. دمتون گرم که این رو از ما دریغ نکردین و نمیکنین و امیدوارم که ما هم شایسته این اعتماد شما باشیم و بمونیم. خیلی خوشحالیم که در این فصل چهارم با انتشارات مختلف کار کردیم، هم با انتشاراتی که قبلا کار کرده بودیم، هم با همکارهای جدید از دنیای نشر کار کردیم، با کتاب فروشی‌های آنلاین و آفلاین همکاری داشتیم. کار برای شما راحت‌تر شد که برید یه جاهای همه کتابای بی پلاس رو داشته باشن بتونید بخرید. از همه اسپانسرای این فصل ممنونیم. واقعیتش اینه که خیلی چیزا باید درست کار کنه که کار اینطوری پیش بره. اسپانسرای بخش مهمی از این کار هستن. نه اینکه کار ما بی‌نقصه، میگم اینطوری باید پیش بره، کار ما پر از ایراده و قشنگیش هم همینه که همه داریم با هم کار میکنیم که ایرادهاش رو کم کنیم و دوامش رو زیاد کنیم و امیدوارم که روی همین ریل بمونیم، دنبال با دوام تر کردنش و کمتر کردن ایرادهاش باشیم در فصل بعد و فصلهای آینده هم. ممنون از شما، ممنون از اسپانسرهای این اپیزود، فیدیبو و بانکینو. ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف کردیم در طول امسال در بی پلاس از پادکست های چنل بی. فعلا میریم چند ماه کتاب بخونیم، خودمون رو جمع جور کنیم، برنامه هامون رو میزون کنیم و از اردیبهشت 1401 دوباره با فصل 5 بی پلاس برگردیم و یک چهارشنبه در میون دوباره خلاصه کتاب تعریف کنیم. تا اون موقع یوتیوب بی پلاس رو دریابید، سایت بی پلاس رو دریابید، اینستاگرام ما رو ببینید، اونجاها فعال هستیم و فعال خواهیم بود. مواظب خودتون هم باشید. ارادتمند.